بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلاة و سلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین العبد المؤید و رسول المسدد محمود الاحمد ابن القاسم المصطفی محمد. لا سیما بقیت الله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض تسلیت داریم ایام و لیالی سوگواری بانوی دو عالم حضرت زهرای مرضیه را به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف به همه شما بزرگواران و از خداوند متعال مسئلت داریم. به آه دل حضرت زهرا تعجید در ظهور فرزندش آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بگرداند صلوات دوم رو قرارتر عنایت کنیم. سلامتی آقا امام زمان صلوات سوم رو محمدی ببر. ما اول یه عذرخواهی کنیم از تک تک سروران عزیزمون، پیشکسوت‌ها، نوجوانا. من خیلی شرمنده شدم، من خیلی هم گاز دادم با ماشین، نمیدونم چرا امشب اینقدر ترافیک بود. خیلی ببخشید یه ربع ساعتی تأخیر شد، خیلی شرمنده شدیم. البته شما قرآن گوش میدادید که خودش ثواب خیلی زیادی داره. بزرگوارا، باورتون میشد مسلمین شام وقتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام به شهادت رسید در محراب بگن مگر علی نماز میخوند که تو محراب کشتنش؟ مسلمین، مردم مسلمان، خلیفه مسلمین علی علیه السلام در محراب مسجد ترور شد، شهید شد. این مسلمان ها گفتن مگر علی نماز میخوند که رفته بود تو محراب؟ یعنی قائل شده بودن که علی علیه السلام نماز نمیخونه. چطوری طور میشه؟ مولایی که شبی 1000 رکعت نماز میخونده. خدا رحمت کنه علامه امینی رو. علامه امینی یه ماه رمضان رفت مشهد، هر شب 1000 رکعت نماز خوند تا کسی نگه این شبیه 1000 رکعت نماز یه کار غیر انسانی، غیر عقلاییه. مرحوم علامه امینی یک ماه شبیه 1000 رکعت نماز خوند. این مولا وقتی شهیدش کردن گفتن مگر علی نماز میخوند؟ مسلمین گفتن، مسیحی ها نگفتن، کفار نگفتن، مسلمان ها. چی کار کردن؟ چگونه ای اتفاق میفته؟ شما متدینید، انقلابی هستید، شاید بعضیاتون سنتون اقتضا نکنه. حسینی اعظم کیا میرن؟ آدمای متدین اینا میرن حسینی اعظم دیگه، قاعدتا اینه. آیت الله خزعلی دعوت بود حسینی اعظم، سال تقریبا 60-61 بود، 60 بود فکر کنم. خب اومد بره سر منبر، مردمی که تو حسینی اعظم جمع شده بودن شعار دادن تا بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی. آقای خزعلی ناراحت شد منبر نرفت. بچه ها شما بدونید وقتی که شهید بهشتی شهید شد، خب یکی از مساجد اهواز شیرنی پخش کرد. چطور میشه؟ الان این چیزا رو که برای شما میگم خیلی میگید این حرفا چطوری میشه؟ بله، مسلمان ها، انقلابیون، همین الان ببینید تبلیغات، شایعات، تکرار چی؟ حرف باطل. یه کاری به آدم میکنه که القا میشه که باورش میاد. باورش میاد که علی علیه السلام نماز نمیخوند. باورش میاد. انقدر القا میکنن. فیلم درست میکنن. ضرب المثل درست میکنن. میخواید یکی از این چیزها رو براتون بگم که شما ببینید واقعا اینطور هست یا نیست. ببینید بزرگوارا، الان آمریکا 300 ساله به وجود اومده. 200 تا جنگ کرده آمریکا تا الان. هر 200 جنگ آمریکا شکست خورده. برید سرچ کنید. حتی جنگش با ویتنام، ویتنامیا پوست و استخون بودن، تو جنگ با ویتنامیای پوست و استخون هم آمریکا شکست خورده، اما یه هالیوود داره یه آرنولد درست کرده تو فیلم سینمایی، یه تنه میره تمام افغانستانو میریزه به هم، میگیره و با پیروزی بیشی ای بر میگرده، در صورتی که دروغ، همه جا شکست خورده، ولی نه سینما داره، نه فیلم داره، نه شبکه اجتماعی داره، نه ماهواره داره، انقدر تلقین میکنه تا نماز خون. آمریکا بابا میدونی آمریکا، بله آمریکا، یعنی اینکه 200 جنگ، هر 200 جنگ شکست، این آمریکاست. ولی چرا هی فیلم درست کرده، هی تو شبکه اجتماعی؟ این اوباما داشت سخنرانی میکرد تو نیرو دریایی ارتش آمریکا، داد میزد که ارتش آمریکا قوی ترین ارتش روی زمین است، یگان دریایی آمریکا. همون موقع با گوشی بهش گفتم 10 تا اسربازات اسیر کردن تو خلیج فارس، برای بچه های پاسدار و بسیجی ها گرفتنشون. شما این کلیپ رو نگاه کنید، سخنرانی ول میکنه، برمیگرده میخواد از در بیرون با پا میزنه تو در، رئیس جمهور آمریکا. دیدید گریه میکردن، گریه میکردن، این آمریکاست. پس بزرگوار چی میخوام بگم؟ آیت الله جوادی آملی حفظه الله میگو اگر پیغمبری قرار بود الان بیاد، او پیغمبر از صنف کارگردانهای سینما میومد، معجزش هم فیلم بود، الان ایچور شده. یه کسی هست به اسم رابرت مرداخ، 70 شبکه ماهواره داره، همین CNN، NBC، من و تو، همین مال ای بشر، یهودی الاصل، خیلی هم علیه ایرانه. تمام روزنامه‌های اول دنیا مال اینن، مال رابرت مرداخن، مثلا گاردین، این همین روزنامه مال اینن. یه جمله داره راست میگه، میگه من روز روشن رو تو دنیا شب تار میکنم، من حق و باطل میکنم، باطل رو حق. میگه من با تبلیغات این قدرت رو دارم. شما بررسی کنید، 2 سال اول داعش کریخت تو سوریه، هر چی میکشت دنیا میگفتن عیبی نداره، بخاطر تبلیغات رابرت مرداخ. یعنی کار داعش تو 2 سال اول تعریف شده بود. اگر مقاومت نمیکردن مدافعین حرم، اگر این بچه ها شهید نمیشدن، سحر این گوساله سامری، جادوی این گوساله سامری از بین نمی رفت با مقاومت اینا هاشه، وگرنه 2 سال اول انقدر قشنگ تو دنیا ایشون پخش کرد که کار این داعشی‌ها تو سوریه خیلی درست و کسی مذمتشون نمی کرد. الان این حرفا رو زدم مقدمه، یه جمله افتاده تو بچه انقلابی ها، مثل همون جمله‌ای که مگر علی نماز میخون. او جمله چیه؟ بابا انقلاب چه کرده برا مردم؟ لا اله الا الله. این جمله مثل همون جمله، انقلاب چه کرده برا این نظام اسلامی که کارآمدی نداره. این جمله رو ضرب المثل درست کردن، فیلم درست کردن، شبکه‌های اجتماعی، ماهواره ها. یه کسی هست سعید سیرجانی، این مرد، پیرمردی بود وقتی ایران تونست دستگیرش کنه، وزارت اطلاعات ایران تونست دستگیرش کنه، دیگه پیرمردی بود، این جاسوس رد بالای سازمان سیاه بود، سعید سیرجانی، اون مرحوم امامی گرفتش، سعید امامی گرفته، گفت یک جمله حرف نمیزد، که انقدر باش ور رفتیم یک جمله حرف نمیزد، که اووردم شلمچه بیل میکانیکی میزد، استخونهای شهدا میومدن بیرون، اینجا برید سعید سیرجانی، گریه کرد، اعتراف کرد. یکی از کارهای سعید سیرجانی تو این مملکتی بود، میگه من به 2000 استاد دانشگاه مجله و پول دلار میدادم تا یه جمله رو تو ذهنشون به رسوب بدم که نظام اسلامی کارآمدی نداره. این جمله مثل اینه که بگه چی؟ علی علیه السلام نماز میخوند. من حالا یه قدر علمی میخوام بحث بکنم، شما نخبگانید دیگه، هر کدومتون هر جایی میرید آدم های دور و برتون هستن، دانش آموز، دانشجو، همکار، کارمند، یکم علمی بحث کنم، اصلا دانشگاهی دانشگاهی، اصلا جناحی نمیخوایم بحث کنیم. آقایون و اساتید دانشگاه رشته جامعه شناسی، برید پیششون سوال کنید. بگید شاخص این که یک نظام کارآمده چیه؟ از نظر علمی چی میگن؟ به چه نظامی کارآمد میگن؟ این اساتید عزیز جامعه شناس میگن اگر نظامی ربع قرن 25 سال بتونه سر پا وایسه کارآمده. اگر این نظام تا 25 سالگی منهدم بشه، هرج و مرج بیاد، بپاشه، معلومه این نظام کارآمد نیست. آیت الله کعبی ایشون می‌فرمودن 25 سالگی انقلاب رو که ما جشن گرفتیم، یه دفعه سیل نامه‌های روشنفکران و اساتید دانشگاه‌های دنیا سرازیر شد به کمیسیون خارجه مجلس خبرگان که آقا ما تا الان مونده بودیم ببینیم واقعا نظام شما کارآمد است یا کارآمد نیست. شما 25 سالتون گذشت. از نظر علم جامعه شناسی میگن نظامی که 25 سال خودشو نگه داره این نظام کارآمده. الان ما خوشمون اومده از نظامتون. بگید نهاد خانواده تو نظام شما یعنی چی؟ سبک زندگیتون رو تعریف کنید. این مردم سالار دینی یعنی چی؟ که الان ما یه فصلنامه داریم چاپ میکنیم به اسم حکومت اسلامی، به 4 زبون دنیا ترجمه میشه، برای 2000 تا روشنفکر دنیا فرستاده میشه که ما توضیح داریم میدیم نظام جمهوری اسلامی رو برای اینا، برای این روشنفکر، برای این کسایی که سرشون به تنشون میارزه تو دنیا. پس این دلیل اول. خود آقایون جامعه شناس میگن 25 سال از یک نظامی که گذشت. خب دیدید چقدر شاید علیه ما درست کردن؟ 80 میلیون دوز با هم زندگی میکنن. نشنیدید اینا؟ اگر مملکتی 80 میلیون دوز داشته باشه سر پا میمونه اصلا این مملکت؟ سنگ رو سنگش بند میشه. خب این عیم میزنه، اون عیم و این عیم میره، خب همه چی هرج و مرج میشه، پاشیده میشه. انقدر اینو جوکش کردن، انقدر گفتنش تو ذهن همه رفت. و دروغ، دروغ. ما اینطور نیستیم. ما مردم نجیبی هستیم. بریم رو عرصه های دیگه. تو عرصه سیاست، آقایونی که دکترای سیاست دارن این حرفو میزنن، میگن سیاست دو بخش میشه، سیاست داخلی، سیاست خارجی. میگن شاخص کارآمدی یک نظام تو سیاست داخلی دموکراسیشه، چند بار انتخابات برگزار کرده، این معلومه که این نظام کارآمد یا کارآمد نیست. من از شما بزرگوارا سوال میکنم، ما 40 سال چی نظام اسلامی رو به برکت شهدا و امام راحل تشکیل شد، چند تا انتخابات گذاشتیم؟ 40 تا سال یه انتخابات. من الان از شما سوال میکنم کارآمدترین نظام دنیا که آمریکاست، مثلا فرانسه است، آلمان، برید بررسی کنید اگر سال یه انتخابات گذاشته. پس حالا نظام ما کارآمده یا فرانسه؟ سال یه انتخابات نتونستن بذارن، ما سال یه انتخابات گذاشتیم. تو سیاست خارجی، میگن شاخص کارآمدی یک نظام اینه که آیا شما تو معادلات منطقه به بازی گرفته میشید یا نه، یعنی نظرتون رو میخوان یا کسی محلتون نمیذاره. من سوال میکنم تو همین مذاکرات آخری برجام، ما یه طرف میز نشسته بودیم، اون طرف میز 6 قدرت برتر دنیا نشسته بود: روسیه، چین، خب آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان. چرا برای افغانستان اینطوری درست نمیشه؟ چرا برای لیبی اینطور نمیکنه؟ چرا برای ترکیه این کارو نمیکنه؟ چرا برای عربستان این کارو نمیکنه؟ اینا شاخصن دیگه. یعنی واقعا مثلا این آقای گفتش میخواد خاورمیانه جدید متولد بشه. درسته. همه کشورهای خاورمیانه رو هم دیدن، خریدن. درسته. یک کشور ایران گفت نه، شما اجازه ندارید فلسطین رو له کنید. خاورمیانه جدید یعنی فلسطین برداشته بشه. یه ایران گفت نه، ما نمیذاریم. تونستن یا نتونستن؟ این خانم کلینتون یه مصاحبه کرد، عزلش کردن. گفتنش تو نمیفهمی چی میگی. چی گفت؟ 2 سال از جنگ سوریه گذشته بود، اومد ترکیه. میخواست یه تیکه بزنه به روسیه. گفت همه دنیا جمع شدیم. بعد همه دنیا رو هم گفت. گفت ما اومدیم اتحادیه اروپا رو آوردیم، شیخ نشینای خلیج فارس رو آوردیم، تمام سرویس های اطلاعاتی امنیتیمون هم آوردیم. همه دنیا جمع شدیم تا سوریه را ساقط کنیم. ایران نگذاشت. اومد آمریکا عزلش کرد. بهش گفتن تو نفهمیدی زنک چی گفتی. یه بار دیگه میگم شما ببینید معنای این جمله چیه. همه دنیا جمع شدیم تا حکومت سوریه را ساقط کنیم، ایران نگذاشت. یعنی قدرت ایران از قدرت همه دنیا بیشتره. ما تو عمر شیعه قدرتمندترین دولتی که تشکیل شده دولت همین جمهوری اسلامی. ما به این قدرتمندی تو شیعه نداشتیم. شما نگاه کن وجود نازنین حضرت علی علیه السلام حکومت تشکیل داد، ولی زیر لباسش باید سپر میپوشید که ترور نشه. ما الان میریم نیجریه میگیریم، میریم یمن میگیریم، میریم سوریه میگیریم، میریم لبنان میگیریم. شیعیان به این نظام کارآمد نبوده؟ بریم تو عرصه علمی. تو عرصه علمی از این بزرگا سوال کنیم. مثلا عرصه پزشکی. شما میدونید بچه ها ما دکترامون هندی بود. به خدا میمردیم تا بهش بگیم مثلا چی؟ مثلا شکممون درد میکنه. نمیفهمیدن. زبونشون هندی بود. حالا این با زبون هندی میخواست به من بفهمونه چیکار کن؟ ببین چی میشد؟ یک فیلمی میشد؟ ما دکترامون هندی بود. اینجا هر کسی بیماری قلب داشت یا میمرد یا اگه پولدار بود میرفت انگلیس عمل میکرد. الان عمل جراحی قلب باز عمل سرپایی ای کشوره. 6200 دکتر ما اضافه داریم. په واقعا این کارآمدی نظام نبود؟ په اینا چرا زمانشا درست نمیشدن؟ زمانشا خواه یه سال دو سال نبود خود دیگه. چند سال زمانشا بود؟ 50 سال، 100 سال، چقدر زمانشا بود؟ پیچرا اینا درست نمی شدن. نخست وزیر ایران رفت تو مجلس ملی زمانی که میخواست صنعت نفت ملی بشه، راست و قبراخ گو ایرانی جماعت که بلد نیست آفتابه درست کنه، میخواست صنعت نفت رو تحویل بگیره. صنعت نفت ما دست آمریکایی ها بود، دست انگلیسی ها بود. می‌خواستیم بگیریم بدیم به مهندسای خودمون. این نخست وزیر ایران بود، گفت که ایرانی جماعت که بلد نیست آفتابه درست کنه. این زمانش. الان ما 4 تا 5 تا علم پیشرفته تو دنیا داریم. علم نانو، علم سلولای بنیادین، علم هوافضا، علم هسته‌ای. ما تو این 4 تا یا سومیم یا چهارمیم یا آخرش دهمیم. 10 کشور برتر دنیا ما توشیم. ما متوسط سن دانشمندای اتمیمون، ناناییمون 27 ساله. 27 ساله دانشمندش کردیم. 10 سال دیگه زنده بمونه. با این نانو چی میکنه؟ با این علم اتم چی میکنه؟ اینا کارآمدی نظام نبود؟ خب این نظام اگر نظام شاهنشاهی بود، خب همون نظام شاهنشاهی میگفت که ما بلد نیستیم آفتابه درست کنیم. پس چطور این بچه ها تو این نظام رشد کردن؟ من بهتون بگم از نظر علمی. بزرگوارا از نظر علمی سرنوشت نخبه در ایران 3 چیز بود. یا باید میرفت خارج از کشور مادام العمر قرارداد باش میبستن که دیگه پاش ایران نذارن. یا معتادش میکردن یا میکشتنش. هر نخبه، نخبه ورزشی، نخبه هنر، هرچی. مرحوم شهید تختی نرفت خارج کشور. معتادش نکردن. این یه برنامه بود ورزش و مردم. رفیقای شهید تختی رو آوردن معتادشون کرده بودن. اینا گفتن هر کاری کردن تختی معتاد نشد، نرفت خارج کشور معتاد نشد، آمپول هوا زدن شهیدش کردن. که ایرانی نباله به خودش، من ایرانیم، این بزرگا تو کشورم. نه، ایرانی هیچی بلد نیست، ایرانی هیچی سرش نمیشه. این زمان شاه بود. الان بچه های الکترونیک دانشگاه امیرکبیر ما، دانشگاه تهران ما، دانشگاه امام حسین سپاه ما با هم نشستن. ببینید RQ-170 فوق سری ترین پرنده جاسوسی آمریکا بود. از خود ایالت آمریکا بلند شد. 200 کیلومتر نفوذ کرد داخل ایران، درسته؟ این هواپیما کمتر از 59 ثانیه. اگر ارتباطش با آمریکا قطع بشه خودزنی میکرد، منفجر میشد. بچه های الکترونیک ما تو کمتر از 59 ثانیه اوردنش پایین، تمام سنسورهای سر بال این هواپیما رو خونسا کردن. و هیچ اتفاقی براش نیفتاد. کمتر از 59 ثانیه. این کارآمدیه بچه های ما تو الکترونیک نیست، تو جنگ الکترونیک. این بچه ها 20 سالن. وقتی که ما آرکیو 170 رو نشوندیم، این کاردان نظامی روسیه هو کردن تو دنیا که دروغ میگن. این عکسی که ایرانی ها گرفتن، این چوب پنبه است. جنرال روسی اومد که اینو ببینه. این دوستان ما میگفتن که یه اول 45 دقیقه هی میرفت دست میزد ببینه چوب پنبه است یا آهنیه. این مثلا چش الکترونیکیش نگاه کرد، این ورش نگاه کرد، نه نه این راسکیه، این چوب پنبه نیست. گفت بعد اومد تو دفتر نشست. این جنرال روسی گفت، ما نگفتیم. گفت ما آرزو داشتیم این آرکیو 170 نانجیب رو تو رادارامون میگرفتیم، شما نشوندیدش. ای کارآمدی نظام نیست؟ اینا بچه های کی بودن؟ اینا ژاپنی بودن؟ اینا آمریکایی بودن؟ یا اینا بچه های خودمون بودن؟ همشون هم نماز خونن، همشون هم هیئتیه، همشون هم مسجدیه. اینا کارآمدی نظام نبود؟ بعد اینقدر شایعه دارن درست میگن بابا این نظام چه کرده؟ مگه این نظام برای مردم چه کرده؟ مگه این نظام برای مردم چه کرده؟ من اینو بگم جمع جور کنم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، یه عده بودن تو مجلس آمریکا، اینا رو بهشون میگن لابی صهیونیست سنای آمریکا. 40-50 تا از اون نماینده‌های صهیونیست یهودی تندرو، اینا میگفتن آمریکا برجام نباید امضا کنه. جان کری رفت که اینا رو راضی کنه که شما کوتا بیاید ما برجام رو امضا کنیم. وقتی رفت تو جلسهشون که باشون حرف بزنه، ببخشید حالا تو این مکان مقدس مجبورم اینو بگم، اینطوری شروع کرد با این 40-50 تا نماینده آمریکایی. بهشون گفت بیش اورا نمیفهمید من با برجام دارم چیکار میکنم تو ایران. گفت شما نمیفهمید شدت تولید علم در ایران 11 برابر متوسط دنیا شده و ایران نه فقط تولید علم میکنه، بلافاصله بعد از تولید علم علمشو تبدیل به تکنولوژی میکنه. میدونی یعنی چی؟ به این بزرگ ما علم اتمی رو تولید کردن دانشمندای ما، درسته؟ بلا فاصله نیروگاه راکتور هسته‌ای آبشیرین کن رو درست کردن. مشکل مملکت شما چیه؟ آبشیرینه؟ اینه میبنده به دریای عمان، آب شور رو میگیره، آب شیرین بهت میده. میبندتش به خزر، این راکتور هسته‌ای آبشیرین کن. آب شور رو میگیره، آب شیرین به شما میده. مشکلتون حل شده نشد؟ یعنی علم خالی نیست، علم تبدیل به شما مشکل سرطان داره، تو رادیو دارو 20% کپسول سرطان رو خلق کرده، اختراع کرده، به دست کشفش کرده. مشکل تولید کشاورزی دارید، انرژی هسته‌ای کشاورزی، علم هسته‌ای کشاورزی، تولیدتون رو 3-4 برابر میکنن با علم هسته‌ای، گندم، جو، هرچی، دانه‌های روغنی. بعد بهشون میگه و شما نمیفهمید، اینا رو جان کری داره میگه برای نماینده آمریکا. بدتر از اینا، ایران تکنولوژیشو به 170 کشور غیر متعهدها داره میده. جان کری بهشون میگه ما 100 سال استثمار تکنولوژی داریم، ما تکنولوژیمونو به هیچ کشوری نمیدیم. ما حتی فرمول نوشابه رو هم هنوز به هیچ کس از دنیا ندادیم. آمریکا هنوز فرمول نوشابه رو به هیچ کس نداده، ولی ایران داره تکنولوژی رو هم به این کشورها میده. چه اتفاقی میفته؟ جان کری میگه، میگه ایران ظرف 30 سال آینده تبدیل به ابر قدرت دنیا میشه. بهش میگن چطور؟ میگه داره یه معاهده میبنده با این 170 کشور دنیا، چون که داره بهشون تکنولوژی میده، همه اومدن سمتش. ما کل زورمون ناتوس 26 کشوره. بعد بهشون میگه آدمای نفهم، من دارم با برجام این 30 سال رو میکنم 50 سال، میکنمش 70 سال، شاید نسلشون رو منقرض کردیم، نذاریم بچه دار بشن دیگه. شیعه یواش یواش بچه کم بیاره، بچه کم بیاره، یواش یواش دیگه زورش گرفته بشه. وگرنه اون میگه ظرف، اون جان کری میگه، میگه ظرف 30 سال آینده ایران تبدیل به ابر قدرت دنیا میشه. بعد شما میدید آقا صحبت میکنه 19 دی، چی میفهمدن آقا؟ آقا فهمدن من میبینم که پوزه به فضل الهی پوزه استکبار رو به خاک مذلت شما ملت میزنید. آقا تحلیل نمیداد، آقا داره خبر به شما میده. بابا خودشون دارن این حرفا رو میزنن. الان بدهکارترین دولت دنیا دولت آمریکاست. ماهی 10 روز داره کارمنداش میفرسته مرخصی بدون حقوق. ما با این وضع خراب مون، حالا دولت 2 روز مرخصیش، دولت 2 روز کارمنداش فرستاده مرخصی بدون حقوق، با این وضع خراب. او الان دولت آمریکا ماهی 10 روز داره کارمنداش میفرسته مرخصی اجباری. بابا چین فهمیده، روسیه فهمیده، همینا دارن اقتصاد خودشون از اقتصاد آمریکا جدا میکنن، از اقتصاد اروپا جدا میکنن، میگن اقتصاد آمریکا و اروپا الان تو باطلاق رفته. خب پس این همه ما کارآمدی نظام نبود اینا؟ در عرصه علمی، در عرصه سیاسی، در عرصه خانواده، در عرصه پزشکی، خب اینا همه کارآمدی نظامه. اما انقدر با تبلیغات تو ذهن ما دارن میکنن بابا مگه انقلاب چه کرده، مگه انقلاب چه کرده، مگه انقلاب چه کرده، پس انقلاب یه همه کار کرده، پس یه همه زحمت کشیده، این همه دانشمند خلق کرده، درست کرده. از این بچه های خودمون میگن خب اگر رضا شاه هم بود، محمد رضا شاه هم بود، همین کارا رو میکرد. نه اینطور نیست. درسته محمد رضا شاه راکتور هسته‌ای میزد، ولی همش آمریکایی، همش دست مستشارهای آمریکایی. بعد کافی بود آمریکا به شما بگه آقا قانون همجنس بازی رو چی رسمی کنید، شما بگید نه، تمام شه، جمع میکرد، مال شما نبود. آمریکا هیچی، انگلیس هیچی از ما درست یعنی ببین نهایت تکنولوژی که انگلیس به ما داد پیکانی بود که 40 سال در انگلیس خارج از رده شده بود. تازه این پیکان هم که به ما داد گیربکسش خودش میفرستاد. این نهایت تکنولوژی بود که آمریکا و انگلیس به ما دادن. دیگه چی دادن؟ همه چی دست خودشون بود. خدا رحمت کنه شهید ستاری رو. میگفت تازه خلبان شده بودم، همین که جنگنده رو بهم تحویل دادن، پرنده رو بهم دادن، فانتوم F4 بود. میگفت من تو اولین پرواز که فانتوم رو بلند کردم، یه دور زدم، نشستم، فهمیدم این فانتوم موتورش مشکل داره. گفت 2-3 شب نخوابیدم. این زمانشا 2-3 شب نخوابیدم تا این اشکالشو پیدا کردم، رفعش کردم، خوشحال که یه تازه خلبان مکانیک فانتومم شده. رفتم پیش جنرال پایگام، جنرال آمریکایی بود رئیس پایگاه، گفتم حالا یه تشویقی، یه درجه چیزی به من بده. گفت براش گفتم که بله من تا اولین پرواز فهمیدم این موتورش اشکال داره، 2-3 شب نخوابیدم، رفع گیر کردم، حالا اومدم خدمتون گزارش بدم. گفت این جنرال آمریکایی رئیس پایگاه هوایی اخمی به من کرد. گفت به تو چی که دست دادی به موتور هواپیما؟ شما فقط وظیفه داشتید برید، اجازه نداشتید موتور تعمیر کنید. مستشارای ما باید موتورها رو تعمیر کنن، یعنی همیشه وابسته آمریکا باشیم. شهید ستاری تو خاطراتش بخونه میگه برای من توبیخ نامه زد تو پروندم، این جنرال آمریکایی توبیخ نامه زد تو پروندم. این برخورد با استعدادهای درخشان این ملت بود. دارن میمیرن، خدا و امام زمان این ملت رو دوست داره، میمیرن از این نکته، خدا و امام زمان این ملت رو دوست داره. شما خودتون قضاوت کنید، اگر خدا و امام زمان پشت این سر این ملت نبودن، توی این 40 سال اگر یه حکومت دیگه بود چند بار سرنگونش کرده بودن؟ از خود 21 بهمن کودتایی که میخواستن بکنن، 21 بهمن یه روز قبل از 22 بهمن میخواستن هواپیما بلند شن مقر امام بمبارون کنن، 2 میلیون نفر تو تهران بکشن و کودتای نظامی کنن، که امام فرمود باید حکومت نظامی چی شکسته بشه، مردم بریزن تو خیابون. 21 بهمن 57 مرحوم آقای طالقانی تلفن برمی‌داره، شروع می‌کنه به امام گفتن امام اطلاعیت رو پس بگیر. امام گفت حکومت نظامی باید شکسته بشه، مردم بریزن تو خیابون. اونا می‌خواستن مردم برن تو خونه‌ها تانک‌ها رو بیارن چه کودتا کنن، امام نذاشت مردم از تو خیابونا برن بیرون، گفتشون باید بمونید تو خیابونا. درسته مرحوم آقای طالقانی زنگ زد به امام، بهش گفت امام جوب خون را میفته، اطلاعیت رو پس بگیر. امام قبول نکرد، مرحوم آقای طالقانی پشت تلفن گریه کرد برای امام تا امام راضی بشه اطلاعیه رو پس بگیر. بعد امام پشت تلفن بهش گفت اگر بگم فرمان فرمان آغاز، دیگه چیزی داری بگی؟ میگن آقای طالقانی آروم شد. امام بهش گفت اگر بگم حکم حکم امام زمانه، دیگه چی؟ یعنی دعای طالقان حرفی نزن. از اونجا امام زمان این ملت رو دوست داشت. تا طبس، امام تو طبس رو گفت شنهای طبس مأمور خدا بودن. تا بیا تا بیا تا بیا تا بیا تا خرمشهر را خدا آزاد کرد. خدا و امام زمان این ملت رو دوست دارن، پشتش هم وایستادن. امام راه فرمود صاحب این مملکت امام زمان است. امام راحل فرمود که پای تخت ایران تهران نیست، پای تخت ایران مشهد الرضا است، کارا اونجا درست میشه. میخوام بگم که این ملت هم خدا و امام زمان چه دوست داره، هم خدا و امام زمان این ملت رو دوست دارن، هم این ملت خدا و امام زمان دوست داره. از کجا معلوم ملت ما خدا رو دوست داره، امام زمان رو دوست داره؟ از اینکه 300 هزار شهید داد. این شهدایی که تو این گلزار شهدا خوابیدن به خاطر خدا و امام زمان رفتن جنگیدن، به خاطر امام حسین رفتن جنگیدن. تو تمام وصیت‌نامه‌هاشون اسم امام حسین علیه السلام هست. 100% وصیت‌نامه‌های شهدا اسم امام حسین توش هست. خود نشون دادن که خدا و امام زمان دوست دارن، اهل بیت دوست دارن، خدا رو دوست دارن. خدا متقابلا به این ملت داره لطف میکنه. 27 سال دانشمند درست میشه، 10 سال دیگه زنده نگهش داره، ببین چه میکنه با علم. آخ مشکلات حل میشه دیگه، وقتی شما علمتون پیشرفت کرد، تکنولوژی درست میکنه، تکنولوژی مشکلاتتون حل میکنه. اینه که میخوام بگم تو رو خدا سرمون کلا نذارن، تلقین بمون نکنن، تبلیغات غرب رو ما اثر نذارن. نگر این انقلاب کارآمدی نداشته، این نظام کارآمدی نداشته. این حرفا حرفای شیطانیه، میخوان تو دل ما رو خالی کنن. این واقعیت اینه که الان گفتم. یه جا ما گیر کردیم، یکم اونم موضوع اقتصادیه، اشتغال گرونی، اینجاها یکم چی نظام ما گیر کرد. اونم ببینید دلیلش چیه. ببینید اینکه ما مشکل اقتصادی داریم، خب همه اینو میدونن. ما مشکل بیکاری گرونی داریم، اینو خب همه میدونن. سوال اینه نسخه چیه؟ نسخه ای که اقتصاد ایران رو از این وضعیت خارج میکنه چیه؟ یه نسخه آقا نوشته، 300 کارشناس چپ و راست روی این نسخه آقا چی؟ مشاوره اقتصادی دادن به مقام معظم رهبری. همه چی رو هم آقا گفته. واردات چطور باشه، صادرات چطور باشه، بانک‌ها چیکار کنن، کشاورزی چیکار کنه، صنعت و معدن چیکار کنه، همین هم گفتن. آقا معتقده اگر نسخه اقتصاد و مقاومتی 5 سال اجرا بشه، تمام مشکلات اقتصادی مملکت حله. ببین آقا 8 سال رئیس دولت بوده، کار اجرایی کرده، 4 سال مجلس بوده، کار قانون‌گذاری کرده، میفهمه داره چی میگه. اگر این مسئولین یه قدری این نسخه را اجرا کنن، مشکل اقتصادی ملت حل. ببین دیگه من سربسته میگم، نمیخوام بحث سیاسی کنم. یا این مسئولین باید باور داشته باشن که این نسخه اقتصادی رو اجرا کنن، یا شما ملت باید تصمیم بگیرید کسایی رو مسئول کنید تو انتخابات که این نسخه رو قبول دارن. اگر کسی تو انتخابات رئیس جمهور شد که این نسخه رو قبول داره، ظرف 5 سال مشکل اقتصادی مملکت حله. ولی اگه کسی این نسخه رو قبول نکرد، خب ما میگیم تو اقتصاد مقاومتی، آقا میگه بابا واردات نکنید، او جنسی که داخل تولید نمیشه وارد کنید. ولی اگه جنسی داخل تولید میشه وارد نکنید. طرف دختر وزیر بلند میشه 100 کانتینر لباس وارد میکنه، تمام صنایع نساجی ما خوردن زمین. آقا میگه بابا جنسی رو وارد کنید که ما نداریم، نه جنسی رو که خودمون داریم تولید میکنیم وارد میکنیم. خب وقتی وارد کردی، خب این بیچاره تولید کننده داخل ورشکسته میشه، جنسش کسی نمیخره، بدبخ میشه، بیکاری همون بیشتر میشه. یعنی ما باید از مسئولین بخوایم که این نسخه رو عمل کنن، یا تو انتخاباتمون اینو به مسئولین چی؟ بفهمونیم. یعنی کسی رو انتخاب کنیم که دنبال این نسخه باشه. راستی حسینی یه صلواتی نایت کنیم. کسی روزه میخونه بعد از من؟ صلی الله علیک یا صدیقت طاهره. من روزه خون نیستم دیگه، انشالله مداهای اهل بیت روزه و نوحه و سینه زنی رو به عهده میگیرن. من فقط ذکر مصیبتی کنم. بزرگوارا وجود نازنین امام حسن و مجتبی علیه السلام فرمود که میدونید من کی شهید شدم؟ آقا امام حسن و مجتبی میگه من به زهر جفا شهید نشدم، من با زهر نمردم، من او روزی مردم که 3-4 ساله بودم، تو کوچه دستم تو دست مادرم زهرا بود، داشتیم بر میگشتیم، قباله فدک رو مادرم از خلیفه اول گرفته بود، خیلی خوشحال بود، کوچه هم تنگ بود. اون نانجیب دوم فهمید که قبایل فدک رو حضرت زهرا گرفته، اومد راه رو بست بر حضرت زهرا، بهش گفت قباله فدک رو بده، بهش گفت که این ارث بابامه، مال خودمونه، حق خودمونه. گفت نانجیب قبول نکرد، مادر منم امتناع کرد، دست سنگین اون نانجیب بلند شد. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود هرچه پا بلندی کردم که این دست به صورت سر من اصابت کنه از بالای سرم رد شد این دست، مادرم نقش زمین شد. وقتی بلند شد راه رو اشتباه داشت میرفت، دستش رو گرفتم گفتم مادر راه منزل از این طرفه، دستم رو فشار داد گفت حسنم چیزی به بابات علی نگی، علی خودش مظلومه.